هستن خیلی راحت میشه باشون صحبت کرد. خب. همون معنای عشق به معنای عشق به ماه و عشق. خب. نه این که حتما معشوق انسانی و جسمیتی پشت این واژه،
یعنی عاشق عشق شدن.
نمیدونم، حتی شاید یه وقتایی به نظرم میرسه که یه سری شاعرای الان شعر میگن برای عاشقانی که دوست دارن شعر داشته باشن برای معشوق.
خب این هست منتها، یعنی میخواد بگی تجربه عاشقانه شاید به این شکل نباشه،
ممکنه تجربه عاشقانه پشت هر شعری نباشه.
اینا برای کسایی میشه اینو گسترش داد، بگیم تمام کسانی که از سنت های ادبی استفاده میکنن در دوران معاصر و از زلف مثلا و اون تعابیری که در شعر کلاسیک بوده استفاده میکنه، از کاروان. مگه ما الان تجربه کاروان سواری و شتر سواری داریم؟
میخوام بگم همه شعرها مستند نیست.
آره آره، منتها در مورد عشق این صراحت نگیم، چون ممکنه که ما اون تجربه زیسته شاعران کلاسیک رو نشون، اما در عشق ظاهرا یه اشتراکی وجود داره. ظاهرا بدون عشق انسان قابل تصور نیست. اما اینکه حالا عشق بدون تعین، انقدر ببینید عشق بدون تعین یه مرحله انتزاعی داره که خود رسیدن به این مرحله انتزاعی در توان هر کسی نیست. اینگونه نیست که ما بتونیم ادعا بکنیم
اصلا لو میره توی متن، لو
حالا تو متن شاعرانه که شما ناقدید دیگه به راحتی هم در خواهید یافت. یه نکته
ولی حالا این رو که گفتیم، من دیروز یه حکمی صادر کردم و حالا به دوستان گفتم که حالا چیز کردم، فتوایی دادم، گفتم آقا شاعری که از عشق نگفته باشه او را شاعر نپندارید. و
بله نه درسته، فرمایید شما، این حکم شما که درستیه، چون بالاخره شعر با یه نوع مهر، و اگر بپذیریم که سخن ادبی محورش عشقه، در این حال بپذیریم که ضرورت نداره همون تجربه رو تکرار کرده باشن، و بپذیریم که هیچ شاعری مثل هر، بالاخره شاعرها هم انسانن و این تجربه انسانی رو احتمالاً تجربه کردن یا تمایل به تجربه اون دارن. یه نکته است در این موردی که شما میگید عشق و تجربه عاشقانه. ببینید یه مفهومی رو شاعران کلاسیک ما مطرح کردن که عشق مثل بسیاری از مفاهیم دیگر بیان ناپذیره و توضیح نداره، از فرط بداهت، از فرط وضوح، از فرط روشنی بعضی چیزا تعریف ندارن، برای این عشق نمیشه تعریف کرد. حالا چیزا رو گفتن، اینم گفتن.
میدونم خیلی بحث دارید ولی حیفم میاد تو این فرصتی که هست در برایش صحبت نکنیم، چون میدونم که هم بر ادبیات کلاسیک اشراف دارید هم بر ادبیات معاصرمون. همین الان مثلا جدای من یک دو سه حدود 7 تا 8 شاعر هست که کتابشون اینجا هست و هر صفحه ای رو باز کنی بالاخره یه شعر عاشقانه ای این تو پیدا میشه. این تجربه عاشقانه ای که مثلا من در شعر احمدرضا احمدی میبینم، در شعر محسن حکیمانی هست، در شعر محمد علی بهمنی هست، در شعر ابتهاج علیرضا بهرامی و و و شاعران دیگری که هستند و شعر گفتند، با تجربه عاشقانه ای که حتی مثلا در شعر نمیدونم مثلا شاعر قرن چهارمی پنجمی وجود داره خیلی متفاوته.
درسته.
و این تفاوت با این که هممون هم به این قائلیم که انسان‌ها در طول تاریخ از اون بد و خلقت تا الان یه جور عاشق شدن و
نه، این فرمایش شما درست آقا آقای اسلامزاده، ببینید حتما میپذیرید که
وجود چرا جلوش تو ادبیات خیلی
اول میپذیرید که وجوه مشترکی این عشق داره در بین انسان. حالا بپرسیم که چرا. قبل از اینکه وارد استیو بشم با آقای حکیمانی تایکوانده محترم صحبت بود و ایشون اشاره کردن که عشق حالا یا تا قرن ششم رو گفتن یا تا حمله مغول یه نوع تجلی و بروزی داره و بعد عشق شناسی نزدشان که من تایید کردم فرمایش و حکم ایشون رو و گفتم خب خیلی پدیده‌های دیگر هم اینگونه است. با شما آقای اسلام‌زاده در همین برنامه صدای پای شب صحبت شد که شاعران کلاسیک ما طبیعت و پاییز و زندگی و مرگ و تولد رو جور دیگری می‌دیدن قبل از حمله مغول و این مفاهیم پس از حمله مغول جور دیگری شد، حالا یا به دلیل حمله مغول یا این سیر تمدن و فرهنگی بود که وجود اومد. در اون دلایل این تغییر نگاه نمی‌خوام صحبت کنم، حالا یا قرن پنجم و ششم ببند یا قرن هفتم و حمله مغول. در مورد عشق همین اتفاق افتاد، همون تفاوتی که بین شاعر سبک عراقی یا شاعر قرن هشتم نهم دهم وجود داره در مفهوم عشق بین شعر فرخی و امثال فرخی فرخی و رودکی و شاعران دیگر که یک برداشت کاملا عینی و ملموس داشتند طبیعت رو چگونه توصیف کردن، عشق رو همون گونه انسانی یا زمینی یا مجازی.
توصیف‌های فوق‌العاده فرخی سیستانی داره از
حالا اش. اگر بپذیرید این بخش، این دو بخش، یعنی به تعریف شما توصیفات فوق‌العاده فرخی به عنوان نماد سبک عینی ترکستانی ابتدای، حالا ابتدای ادب فارسی، و شعر انتزاعی عشق شناسی پیچیده سبک عرفانی و سبک عراقی، خب در دوران
مدرن و ایماج‌ها و تصویرهایی که تو سبک هندی
و هست. و حالا سبک هندی استثنا میگیرم، اون برادر ریزبینی‌هاش دارن مبتنی بر یک جهان‌بینی خاصیه، من اون دوتا رو بگیرم. حالا در دوران مدرن همچنان که شاعر معاصر تجربه زیسته خودش رو در طبیعت و در جهانی که وجود داره و تولد و مرگ و حیات و عشق و شکل دیگری تعریف می‌کنه، به همون شکل فاصله گرفته از نگاه کلاسیک و نزدیک شده انگار به تجربه شاعران ابتدایی، یعنی شاعران ترکستانی. اگر اینا خیلی کلیست دیگه، این با چند تا پیش فرض داره. یک، بپذیریم که شعر معاصر، فرهنگ معاصر، ادبیات معاصر داره تجربه عینی خودش رو منتقل میکنه. دو، بپذیریم که شاعران ما ابتدایی زبان و ادبیات فارسی مثل فرخی، رودکی و شاعران دیگر، چون ابتدای ادبیات فارسی بود، ادبیات فارسی نه زبان، زبان اوج گرفته بود، ادبیات به وجود اومد، تجربه شخصی خودشون و تجربه زیستشون بیشتر منتقل میشد، و در دوران مدرن یعنی از مشروطه به بعد که مبتنی بر یک محوره و اون بیان تجربه شخصی ضرورتاً توسط شاعری نویسنده است، یعنی بازگشت یه نوع رنسانس با اون خواست ابتدایی ادب فارسی. اگر این گونه باشه، یعنی این پیش فرض ها رو، این اگرها رو که باید مبتنی بر شواهد باشه، تا انبوه دیوان ها رو بذاریم بررسی کنیم و یه حکم کلی ندیم، با ساده انگاری اگر بگیم این یگانه است، بله این گونه، چون یه رنسانس است، انگار یه بازگشتی است و انگار شاعر امروز عینی تر.
ببین میخوام بگم که اگر از نیما تا امروز بیایم، کتابی شعری که در سال مثلا 1399 چاپ شده، خب اون هم نگاهش با نیما خیلی فرق میکنه. مثلا میگه سکوت که میکنی عاشقانه ها کابوس میشوند، چشمت را که میبندی عاشقانه ها کابوس میشوند، سرت را که برمیگردانی اراده رفتن که میکنی عاشقانه ها کابوس میشوند، میترسم با این آسمان بلندی که تو داری پریدن آموخته باشی. خب این با نگاه شاعرانه آی فلافر،
سعید
فلافر. خب توی این مجموعه شعر، یا مثلا شعری که اینجا مثلا یه نمونه خیلی کوتاه هم بگم از یکی دیگر از دوستان شاعرمون، میگه خانه تکانی امسال خیلی سخت بود، خیلی سخت گذشت، وسیله های تو را باید از خانه خارج میکردم. خب این دوتا تصویر از عشق با تصویری که در شعر نیمایی بوده تا امروز و حتی شعر کلاسیک انقدر فرق کرده، من این رو در یک چیز،
یعنی مدرن تر شده؟
نه نمیخوام بگم مدرن، میخوام بگم که مواجهه انسان توی این ادوار مختلف بنا به دلایل مختلف که همونجوری که شما گفتین خیلی هم کلی میشه بخوایم بگیم، هم خیلی زیاد، مواجهش با دیگری فرق کرده.
در این حال همین شعری که از آقای فلافر خوندین که اینجا تعبیر کابوس بود، ببینید مثلا گفتن که در شعر کلاسیک ما در بحث عشق، در عشق شناسی، ظاهرا این گونه است که غم و درد و رنج بیشتره یا فراق بیشتره. خود غم، نمیخوام اینجا اون کابوس رو مترادف بگیرم با غم، و ناصم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این، این که هنر، هنر عاشقی همراه با رنج و درده. ولی بالاخره تم مشترکه، اینجا هم درده، اونجا هم درده، بیان شاعران اونجا متفاوته، طبیعتا در بیان امروزی هم متفاوته. این که البته این که من گفتم در ادبیات کلاسیک مظاهران این گونه است که درد و رنج و غم و یه جایی نومیدی و یأس غلبه پیدا میکنه در ادبیات کلاسیک در بحث عشق، و یه دو معتقدن ریشه‌های تاریخی براش قائلن، در همون تفاوتی که بین شاعران ابتدایی زبان ادبیات فارسی هست و شاعران سبک عراقی. حالا خیلی بحث پیچیده است، نمیدونم دلیل تاریخیش هم میشه برشمرد یا نه، اما یه چیزی هم هست، استثناءات بسیار برجستن در همون غلبه غم و درد و رنج. خود حافظ، خود جناب مولانا که شما هر وقت بخواید تو همین برنامه صدای پای شب یه غزل بخونید، می‌بینید پر از ریتم و ابتهاج و سرور و انبساط خاطر، هر تا جایی که این شاعران دارن از هجران میگن. بنابراین حتما توی مشترک میشه یافت، ولی ضرورت نداره که شیوه‌های بیانی هم یگانه باشه.
یگانه باشه. میدونی یادش افتادم اینجا که گفتی آقا اینا همشون به یه جا ختم میشه و همین به یه موضوع دارن اشاره میکنن، حکایتی که در فیه مافی هست که مرد دکانداری عاشق خاتونی میشه و کنیز این خاتون داشت رد میشد و پیغام بلند بالایی به این کنیز میده که این رو به خاتون بگو.
کنیز همه جای داستان یکیست.
خاتون میگه که فلانی گفت که دوست دارم یا تو را میخواهم، یا همچین تعبیری گفت. به همین سردی گفت، او نه دراز گفت اما خلاصش همین.
آره، کسانی که حوصله چیز نشه باشن تای داستان همینه. ولی تکرار میکنم، در ادبیات کلاسیک ما نگاهی به عشق وجود داره، تفاوت‌هایی داره بین شاعران سبک به اصطلاح خراسانی یا ترکستانی و سبک عراقی، ولی ناشی از همون امتزاج فرهنگ عرفانی ماست. به نوعی انتزاع و تجرید شاعران ما نزدیک شدن که این ویژگی‌هایی داره. مثلا در قصه ها میگم، ممکنه شما در قصه هایی که از قصه های عاشقانه یا عاشقان مشهوری که در ادبیات فارسی، عاشقان مطرحی که وجود دارن، ممکنه شما بعضن با ناکامی و هجران و یأس و نومیدی مواجه بشید. اونجا استثنای برجسته‌ای مثل حافظ و مولانا هم به وجود میان. وجود این اشتراکات یا این تحولات رو به دلایل تاریخی کاملا میتونیم بگیم که میفهمیم، قابل فهم و مقبول میدونیم. الان در دوران مدرن این تفکیک ها بیشتر به تاریخ ادبیات برمیگرده. انگار ما تاریخ ادبیات.
خیلی حیفه که مثلا ما واقعا فرصت نشد در مورد داستان های عاشقانه نظامی مثلا صحبت بکنیم. حالا تمام اون قصه هایی که در پنج گنج هست و مجموعه کارهایی که هست، لیلی و مجنون که حالا اوج و مثالیه که وجود داره، یه کاری بود شعر قصه که درباره لیلی و مجنون صحبت کرد و برگشت گفت که اگر مجنون لیلی داشت که مجنون نمیشد. و این رو به عنوان حالا نشانه عشق که میگیریم، لیلی و مجنون که میگیم، یه جورای نقض غرض هم هست و با اون قصه ای که داریم تعریف میکنیم و یا شنیدیم.
نه یه چیزی هم شاعران گفتن که دیده زیبایی بینی یا دیده زیبابین باید وجود داشته باشه اگر در دیده مجنون نشینی. نکته تکراری و مهم است که بارها گفتن و همیشه هم گفتن که هر چقدر ما عشق رو توضیح میدیم، تعریف میکنیم، تبیین میکنیم، آخر سر میرسیم چون بهش خواهیم خجل گردم از این هیچ حرفی هم در نهایت نمیشه زد جز همون که شما گفتی تای داستان.
بله، اون تای داستان. خب ما یک دقیقه فرصت داریم که این رابطه جنبندی که نمیشه کرد تو این یک دقیقه، ولی فرصتی نداریم دیگه. بیشتر وقت داریم. خب بیشتر وقت داریم.
بله،
یه سوالی هم داشتم خواستم بپرسم که توی متونی مثل مثلا کیمیای سعادت یا قابوسنامه یا متونی که این گونه هست، خطاب پدری به فرزندشه یا کتابهایی که نصیحت، تو اینها هم از عشق چیزی آمده؟
بله بله. حالا تو قابوسنامه که شرط عینی یک تجربه زیسته است و زندگی است و گفته چگونه باید زندگی بکنی و درس زندگی رو آموخته به پسرش، در متون منصور دیگر، حالا کیمیای سعادت، کشف الاسرار، مرصاد العباد، اینا وجوه شناسی برجسته ای دارن. مثلا در کشف الاسرار پیر طریقت را پرسیدن که منظور خواجه عبدالله انصاری است، ازش میپرسن که در مورد آدم چی میگی، در مورد حضرت آدم، در بهشت تمامتر بود یا در دنیا؟ که میگه در بهشت در تهمت خود بود، در دنیا در تهمت عشق، بنابراین در دنیا بود مهمتره، برجسته‌تره و بهتره. یعنی عشق شناسی رو، خروج آدم از بهشت رو، با این که با هبوط بالاخره امر منفی میتونه تلقی بشه، میگه زن نبر که از خالی آدم بود که این اتفاق افتاد، چون مرتبت عشق یافت بلند مرتبه شد. در تمام متون منصور یه نوع اطلاع بخشیدن به این مفهوم عشق وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت دیگه ای نداریم. میخواستم یه شعر خیلی خیلی کوتاه چند خطی بخوانم برای پایان بخش برنامه که این رو بخوانم و با شما خداحافظی کنم. برای تو غزلی کنار گذاشتم، اگر نبودم از روی رف بردار، میدانی که باید بنوشیش. این غزل برای چشمانت خوب است وقتی غمگینی، هر واژه را با سرمه مادر بزرگ آغشتم، برای دل من و نگاه تو افاقه می کند. برایت غزلی کنار گذاشتم، باید روی سینه‌ات بگذاری تا بروید، تا واژه هایش به سخن درآید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
صدای پای شب رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنم یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می‌دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می‌دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می‌دهد، حال خرابش می‌دهد. اول زان صفحه مژگان سوالی می کند آخر الامر، آخر الامر از دم خنجر جوابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد. کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، گر کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، پس چرا بر چهره چندین پیچ و تابش میدهد؟ شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم، بس که شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد.
میان برنامه گفتم گفت رو میشنوید در این فرصت به مدت 5 دقیقه با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. روی خوش حق مردمه، شما حق دارید. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس یکی از مباحث بسیار بسیار مهمیه که در زندگی ما، در زندگی دینی و معنوی ما، در زندگی اجتماعی ما میتونه بسیار مهم باشه. اینکه ما مواظب باشیم، اینکه ما مراقب باشیم، اینکه ما هوشیار باشیم که بر گردن ما مسئله حقی از مردم قرار نگیره، ما باعث تضییع حق مردم نشیم، باعث از بین رفتن حقوق مردم، از بین رفتن احترام مردم، از بین رفتن آبروی مردم، از بین رفتن مال مردم، از بین رفتن خیلی از مسائلی که توی جامعه وجود داره و ما شاید با رفتارمون، با حرکاتمون، با گفتارمون باعث از بین رفتن حقی برای کسی بشیم، اونجاست که حق و ناس به وجود میاد. اونجاست که ما بر ذمه ما، بر گردن ما چیزی قرار میگیره به عنوان حق و ناس، که اون بخشی از اون حقیه که توسط ما ضایع شده و از بین رفته. ما باید شدیداً مراقب باشیم. روایت داریم که میگن خداوند از شهید هم حق و ناس رو میپرسه. حق و ناس مسئله‌ای که فقط با حلالیت گرفتن و با گذشتن طرف و گذشت طرف مقابل میشه به نوعی از اون به نوعی کناره گرفت و از اون بری شد. بس تماما سعی بکنیم که این مسئله رو توی زندگی خودمون رعایت بکنیم. انشاءالله مصادیق حق و ناس رو یک به یک میشمریم که حواسمون جمع باشه. فقط حق و ناس رو در مسائل مالی نگاه نکنیم. مسائل بسیاری هم وجود داره که میتونه برای ما به عنوان حق و ناس قرار بگیره. کاملا دقیق باشیم، کاملا دقت بکنیم. انشاءالله که بتونیم خودمون رو به منطقه یا به مکان یا به جایگاهی برسونیم که هیچ حق و ناسی بر ذمه و گردن ما نباشه و ما بتونیم به خوبی اون حق و ناس رو ادا بکنیم.
خوب بودن وظیفه ماست. مشفقانه خدا نگهدار.
ساعت 3 بامداد، اینجا تهران.